آرزو موفقیت میکنم.
مرسی، متشکرم.
شب بخیر.
آقای خسروانی عزیز ممنونم از شما.
مرسی، سپاسگزارم.
شب شما بخیر.
شما در نکنه ممنون. خدا نگهدار.
برم سراغ پیام ها. گفتن سلام، خدا قوت، خدا رو شکر نه گوشیشو دارم نه میخوام داشته باشم، با همین گوشیم در حد جستجوی مطالب و قیمت ها کافیه، چون تو جاده ها صحنه هایی میبینم که نگو نپرس. سیاوش راننده کامیون، بچه مراغه، پاتوقی برنامه‌تون از پایانه یزد، خیلی مخلصیم، ارادتمندم. خانم مهسا گفتن سلام به شما آقای مقدم، من اهل استفاده از نت نیستم چون دانشجو هستم، وقت زیادی ندارم. سلام، خدا قوت، متشکرم، شب شما بخیر. گفتن که اختلاف باتری های با قابلیت خودپاک کنندگی هوشمند میشه یه توضیح دربارش بدین؟ خیلی چیز جالب میتونه باشه. باتری های، البته باتری های با قابلیت خودپاک کنندگی هوشمند، یعنی باتری خودشو پاک بکنه چه اتفاقی میفته؟ محو میشه دیگه ها.
باتری پلاستیکیه.
آره، اگه زیست محیطی باشه که خب اتفاق جالبیه.
آره، من تجربه جالب بعد از پیامکو میگم در رابطه این قضیه.
آها، گفتن این شده من نمیدونم، یه سری پیامات رفتی داره
منشوریه.
نه اصلا منشوری نیه، یه چیزای جالبیه. آقا این مدل بطریو که گفتی من واقعا رفتم تو فرزا زلفقاری از روستای فاماس گفته که 13 ساعت با گوشی برمیرم. بریم و بیاییم در خصوص این بطریو من یه چیز جالب بگم.
حالا من حسابش دیگه دستم در رفته، ولی خب دوست نداشتم وارد دنیای مجازی بشم، ولی هر چقدر که دوست نداشتم شرایطی پیش اومد که اصلا کارم تاکسی اینترنتی و سرویس مدرسه مستقیما با اینترنت و دنیای مجازی در ارتباطه. راستی یه سوال داشتم، اگر امکانش هست توی برنامه اگر امکان داره درباره اپلیکیشنی که صحبتش از درباره سرویس مدارس توضیحات بیشتری بدیم ممنون میشم.
اپلیکیشن در خصوص سرویس مدارس قراره که یکسان سازی بکنن، سازماندهی بکنن،
یه کاری دارن میکنن.
آره، یه حال بحثایی هستش. اولا که مثلا اسنپ و تپس و اینا قرار بود که یه قراردادی ببندن که این کارو بکنن، ولی این اپلیکیشن هایی که الان دارن میگن یه مزایایی داره و اونم اینه که کاملا قابل ردیابیه برای خانواده ها که از مسیر مدرسه تا مقصد رو بتونن به هر حال رصد بکنن که اون ماشین کجای کار هست، و یکی از مزایات اینه. حالا بعد
دوست اولیات داره. یه دونه من تیکو الان روبرون بازه.
ببین چیز دیگه، یعنی یه جوری برای اینکه سرویس مدرسه کنن عقب نیفته از حالا اسنپ و تپس و اینا، چون اونها داشتن میومدن تو این حوزه.
آره،
فکر کنم اینو راه انداختن.
بیشتر اومدن رو مزیت این که شما میتونید رصد بکنید ماشینو که مثلا از مدرسه داره میرسه تا منزل، یعنی اپلیکیشنش این فرمه که پدر مادر
اسنپ هم داره اینو گزارش میفرسته.
آره، گزارش میفرسته. آره،
ببین میگم یه نسخه الان بچه‌ها واسه من باز کردن. حالا اصلا ما شناختی هم ازش نداریم.
تیکو گفتی؟
این تیکو هستش. اطلسیاب ارتباطات اطلسیاب ترتوشیز اسمشون پیچیده است. اما به هر حال سرویس مدرسه. گفتن که آقا قوانین و مقررات دارن درباره ماشو من یه چک بکنم اینجا. گفتن آقا آره، امنیت و آرامش دو رکن اصلی طرف فهمی همین
اتفاق تو عمل چی؟
آره، اپلیکیشن هوشمند تیکو یه سامانه مدرن و چند جانبه است که ارتباط میان راننده، والدین، دانش آموزان مدرسه، شرکت حمل و نقل دانش آموزی رو با استفاده از موبایل فراهم میکنه. یه فضای برای اولیا داره، یه فضای برای راننده داره. حالا این یه نمونهشه، میگم من هیچ شناختی هم ازش ندارم.
آقا من یه نمونه،
نه تایید نه تکسی،
اون تجربه پسمانده بگم. ما یه سری کاغذ داشتیم، اینا رو می‌خواستیم بریزیم دور. گفتم چرا بیایم بریزیم قاطی تر و اینا، اینا خشکن. گشتیم میدونستم یه سری استارتاپ هست توی این حوزه پسمانده خوش. رفتیم، یکیشون بود بهزی بود بنده خدا، فکر کنم تو جشنواره هم هست، ولی زده شهرداری گفته فعلا کار نکنید، دنبال مجوزی ما اینا، تو سایتش هیچی. رفتم بهماند رو پیدا کردم. بهماند یه اپلیکیشن بود، اندروید بود، آی او اس بود، سایتش هم دوستان میتونن پیدا کنن، چون تجربه خوبی داشتم دارم معرفیش میکنم. فکر کنم توی شتاب دهنده مرکز سامسونگ هم فعالیت میکنه. بچه‌ی جوونن که دارن طلای کثیف که همون زباله ها هست و به خصوص بخش خشکش رو جدا میکنن. رفتم گفتم آقا من میخوام این، گفت چند تا کیسه داری، چی داری، بطری بود، چیزای دیگه بود، من کاغذ و کارتون انتخاب کردم. امتیاز بهم داد، گفتم 5 تا کیسه است مثلا، یه سری بروشور و اینجور چیزا بود، نمیخواستم بریزم دور واقعا. بعد گفت چه ساعتی میخوای بیا، گفتم که فردا 9 تا 11. آقا ساعت 9 و نیم اومد، تحویل گرفت، وزن کرد، و حالا درست از مبلغی چیزی نیست و اصلا بیشتر امتیاز و اینجور چیزاست، یه گیمیفیکیشن استفاده کردن تو این، ولی فکر کنم تو فرهنگسازی مردم خیلی میتونه کمک کنه. حتما از این اپلیکیشن های پسماند به خصوص پسماند خوش مثل بهمان من پیشنهاد میکنم دوستان استفاده کنن.
این باتری خودپاک کننده من
اونم پیدا میکنه
تو تاکسی آتش نشیدم که بچه ها رفته بودن دبی، بعد چیز نوشابه آقا
خب
به جای بطری قالب یخ بود. خب اینو نمیدونم تجربهشو شما داشتین، شما چون بیشتر میرین، من میگم تو تاکسی شینا یک دوستا گفت آقا ما رفتیم به ما دادن به ما دادن یه بطریای بود توش نوشابه بود
نوشابه.
اما بطری نبود، قالب یخ بود و شما اینو خنک میل میکردی بعدم آب میشد از بین میرفت خیلی راحت.
خب این تو دست تو اینا چیز نمیشه،
نه دیگه یه خاصیت یه لایه بسیار نازک
که قلب قلبی میخورن آره تمرکزشون یعنی همینجوری آره
محتواش
محتواش که چیزه
یه بودی که قلب قلب میخورن
تصویریش باید بکنیم دیگه
آقا این چیزه از این موادی، ولی خب خیلی از اینا ترسناک، یعنی آدم میگه ضرری نداشته باشه این مواد،
اینا دف میشه به راحتی کیسه روش داره.
آره غیر از اون ببین اصلا حد فا... آقا من خودم خوردم اینو به چش حالا که اینجوری شد ببین این یک لایه زخیم یخی بود که لایه داخلی داخلش نوشابه بود و حد فاصلی بود با جایی که شما دستت میگیری، یعنی یه قالب چیز خوب
آره.
رو همین حساب
از این بره که خوبه، ولی به شرط اینکه ارزون در بیاد دیگه، یعنی مثلا به خاطر بطریه در نهایت 5 تومن آب معدنی
مثلا همون صرفه قیمت
2500 تومن نوشابه قوطی بود دیگه.
این دفعه بریم خارج
اون چیز حالا این دفعه که ان شاء الله رفتیم
جنسشون.
آره پیام بخونم یا خبر میخونی آرش؟
هر چی شما خبر میخونی
خبر یه خبر بخون پیام خیلی داریم بخون.
سامسونگ اولین گوشی با حافظه داخلی 1 ترابایتیش رو روانه بازار کرد. تو فکر کن گوشی بیاد 1 ترابایت حافظه، به خصوص برای منی که انقدر عکس و فیلم میگیرم خیلی خوبه، چون الانم گوشیم پر شده و خیلی میتونه در واقع کارآمد باشه. از درآمد 72.14 میلیارد دلاری آمازون براتون بگم که جزء میدونی جف بزوس مدیر عامل یا بنیانگذارش پولدارترین یا ثروتمندترین آدم دنیاست، توی سه ماهه چهارم 2018 یعنی همین یک دو ماه قبل که تموم شد به لطف جمعه سیاه و دوشنبه سایبری رقمی بیش از آنچه تحلیلگران پیش بینی کرده بودن رو به دست آورد. 72.14 میلیارد دلار تو سه ماهه.
خیلی خوبه. پیام بخونم
آخرین لحظه هم اجازه بده که من یه سری آمار بگم از مصرف اینترنت در چقدر فرصت داریم؟
ما حدودا 2-3 دقیقه.
خب میخوای شما یه پیام بخونو دیگه یه
آقا گفتن برنامه‌شون خیلی خوبه، دستو درد نکن، تشکر. فرمودن که تریلر بازی اویل 7 آتلاست 2 رو پخش بکنید، من واقعا برنامه‌تون دنبال می‌کنم. عزیز محمدی 13 ساله ما تو بخش آره
بازی
اون میگیم اینا. خب یکی دیگه هم گفتن که آها بوتون این محسن کمانکش هم داره ما رو میشنوه، از پاکتاش کمبینا هستن، گفتم من ناچارم برای پایان نامم به اینترنت رجوع کنم. ناچار چرا قربان، اینترنت واقعا خوبه، ما هیچ وقت نمی‌ریم
مراجعه کنم ولی کپی
نکن یا نده سفارش
بزنم، چون نرم‌افزاری هست که مشخص میکنه کپی کردین. اینو بهشون بگیم که یه زمانی میشد بالاخره، ولی
الان دیگه نمیشه.
بریم سراغ برحال سوال پرسیدیم که چقدر در روز از اینترنت استفاده میکنید. رشد میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جهان، ایران در رتبه ششم قرار گرفته. این یک تحقیقی بوده که شرکت کانادایی انجام داده و گفته که فیلیپین در رتبه اول بیشتری مصرف کننده اینترنت، ایران از لحاظ رشد میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی ششم هست. جالبه که بین سالهای 2017 و 2018 فیلیپین با گذراندن 10 ساعت و 2 دقیقه در روز به عنوان میانگین عنوان بیشتری مصرف کننده اینترنت رو داره. برزیل و تایلند در رتبه‌های دوم و سومن و ژاپن تنها با 3 ساعت و 45 دقیقه کمترین شمار کاربران رو به خودش اختصاص داده. ببین تکنولوژی ترین کشورهای دنیا مثل ژاپن درست دارن استفاده میکنن. جمعیت 81 میلیونی ایران حدود 72 میلیون نفر که آرش هم در ابتدا گفت از این اینترنت استفاده میکنن. تعداد کاربرای فعال در شبکه‌های اجتماعی ایران 40 میلیون نفر تخمین زده شده که 49% کل جمعیت ماست و حدود 52 میلیون نفر از طریق اینترنت ADSL یا گوشی‌های موبایل یا مواردی از این دست وارد شبکه‌های اجتماعی میشن و شمار کاربران معروف‌ترین شبکه اجتماعی در ایران، 29% افزایش داشته و از کل کاربرای این شبکه اجتماعی 45% زن و 55% مرد.
بله. سر سپاسگزارم. آقای سوری.
آره چند ثانیه سگم اون تخم مرغ معروفه بود که تو اینستاگرام بیشترین لایک بله. گرفت، اسپانسر پیدا کرده، هولو اومده پشتش رو ببین. گفتم می‌خوام رکورد در واقع اون چیزو بزنم، کریس در واقع
رونالدو رو.
نه کایلی جنر مال سلبریتی معروف آمریکایی بود که لایکاش از همه بیشتر بود. آقای کریس گاتفری این کارو کرد در ماه ژانویه، یعنی تو یه ماه گفت آقا رکورد لایکو بزنی تو اینستاگرام و به هر حال زد جلو و اسپانسر رو پیدا کرد. فکر کنم زمان نیست، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشی در ادامه. ما هفته بعد ان شاء الله در خدمتتون هستیم.
بدون کسب و کار صحبت می‌کنیم.
سپاسگزارم از آرش سروری عزیز. با مهندس نورکار خواهیم بود و بخش‌های متنوعی قطعاً به سمع شما خواهد رسید پس از کتاب شبی که چند ثانیه دیگه خواهید شنید. امیدوارم که تا این لحظه لذت برده باشید از برنامه. کماکان ما رو همراهی بکنید. کتاب صوتی هم همیشه توصیه کردیم که گوشش بکنید دیگه. الان بریم کتاب شبو بشنویم، برمیگردیم بازم خدمتتون هستیم.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب ایران انقلاب به نام خدا اثر کلر بریر و پیر بلانشه با ترجمه قاسم صنعوی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید راوی از تظاهرات مردم در روزهای پیش از بهمن 57 سخن گفت و گفت که چگونه گاهی گلی به سوی برادران ارتشی پرتاب می کردند و گاهی مجبور می شدند با آنان بجنگند. از شقاوت دولت متزلزل شده رژیم گفت، اینکه تظاهرات را ممنوع اعلام کرد اما نمیدانست دیگر کار از کار گذشته و نمیتوان ملت به پاخواسته را به عقب نشینی واداشت. از ورود امام به ایران گفت، اینکه مردم سر از پا نمی شناختند و گوش به فرمان امامشان بودند. از این گفت که ملت معتقد شده بود آن سربازی که به روی آنها آتش می گشاید نه سربازان خودی که سربازان اسرائیلی هستند، سربازان بی عاطفه، و شعار می دادند تا مرگ شاه ایران نهضت ادامه دارد، زیرا معتقد بودند سربازان اسرائیلی به تقاضای او به ایران آمدند. اکنون به سومین قسمت این روایت توجه بفرمایید. این نخستین بار نبود که توده ایرانی مرگ شاه را می‌خواست. در سال‌های 1952 و 1953 هم تهران را آشوب‌ها دچار خسران کرد. تهرانی‌ها از مصدق که نفت را ملی کرده بود در مقابل شاه ضعیف و بی‌ثبات حمایت کردند. شاه ناگزیر شد در میان آشوب‌ها بگریزد و به روم پناه ببرد، ولی خیلی زود برگشت و بازگشت معجزه‌آسای خود را مدیون آمریکایی‌ها و سیاه بود. منتها در طی 25 سال بعد تمام پل‌های موجود بین خود و ملت را از بین برد. او می‌خواست سلطان مطلق باشد و جز قدرت خود قدرت دیگری را نمی‌خواست و آن را تحمل نمی‌کرد. چنان رفتار کرد که هیچ کدام از رقبا و عمرایش به خصوص در ارتش نتوانند وزنه زیادی کسب کنند. او مانند تمام افراد مستبد حتی یک دوست هم برای خودش باقی نگذاشت و بعدها با به زندان انداختن اصلی ترین خدمتکاران خود این را ثابت کرد. این سلطان مستبد در آن بعد از ظهر 7 سپتامبر در برابر ملت خود که به نحوی خستگی ناپذیر فریاد می‌زد مرگ بر شاه، واقعا چه فکر می‌کرد؟ بعدها بسیاری تعریف کردند که او در تمام طول روز سوار بر هلیکوپتر آبی و سفید خود بالای سر توده جمعیت پرواز میکرد. در جایی به طور خصوصی گفته بود من همه چیز به آنها دادم، چقدر حق نشناسی. اما برای ایرانیان ابتدای سپتامبر نفت، اتومبیل‌ها، آپارتمان‌ها، جاده‌ها، قدرت ایران و پیشرفت آن چیزی نیست. طغیان آنها را کسانی رهبری می‌کنند که قطعاً می‌توانند شاه را سرنگون کنند. روحانیون شیعه هر بار که با سلسله‌ای مبارزه کردند، آن سلسله نبرد را باخته است. این روحانیون قدرتی دارند که مصدق نداشته است. اینها مانند مصدق گرفتار مزاحمت حزب کمونیست بسیار فعال نبوده و نیستند. اینها که گمان برده نمی شود با کمونیست ها یکی شوند، برای رژیم خطرناکتر هستند، زیرا آنها اصلا سیاسی نیستند. اگر هم وارد سیاست می شوند، یعنی اینکه ملت در معرض خطر است، مذهب در معرض خطر است. شاه با روش های خود، با فسادی که اطرافش را گرفته، با شکل تمدنی که خواسته به ملت تحمیل بکند، اسلام را مصالحه کرده است. در سنت شیعه این بدترین جنایت است و وظیفه روحانیون است که وارد گود مبارزه بشوند. این روحانیون به طور خیلی خاص سلسله مراتب پاپواری ندارند. اما اگر جامعه در معرض خطر قرار گرفت، یکی از رهبرانشان میتواند پیش بیفتد و مؤمنان را هدایت کند تا کسی را که به پیامبر و دین او خیانت روا می‌دارد از پای درآورد. این همان کاری است که روح الله موسوی خمینی رهبر جامعه شیعه انجام داده است. او توقع نیل به قدرت موقتی را ندارد، اما نبرد او نبرد حسین علیه یزید، نبرد امامان علیه خلیفه هاست که از نو تجدید شده است. او به مؤمنان پیشنهاد می کند یک بار به طور قطع به کار غاصبان پایان دهند و به سادگی و تقدس جامعه اسلامی بازگردند. قطعا بهانه های تمام کسانی که در آن روز 7 سپتامبر فریاد می زدند مرگ بر شاه یکسان نبود. بازاری ها، تجار سنتی وجود دارند که برای آنها عضویت ایران در تجارت جهانی که تحت تسلط شرکت‌های چند ملیتی است به معنای پایان فعالیت کهنسال است. دانشجویان هستند که بیش از دیگران از طرف ساواک، یکی از هولناک‌ترین پلیس‌های سیاسی دنیا، رنج دیدند. روشنفکران هستند که پس از نخستین بیانات کارتر درباره حقوق بشر جرأت یافتند. کارگران خردپای تهران هستند که از روستاها رانده شدند و سراب فراوانی‌های پایتخت آنها را به جانب خود کشیده است. اینها ملتی با توقعات متضاد هستند، ولی همه در اسلام با هم در می‌آمیزند. روز 7 سپتامبر اسلام چیزی بیش از مذهب، بیش از ایدئولوژی، بیش از فرهنگ است. در سرزمینی که در نتیجه کجیها و عدم تعادل‌های ناشی از هجوم مکانیزم اقتصادی و اجتماعی مدرن متلاشی شده است، اسلام همه چیز است. به این ترتیب اسلام به عنوان یگانه قدرت تجمع آشکار می‌شود. اسلام به عنوان کل اختلاف‌ها را منسوخ می‌کند. بعدها دانشجویان درباره جمهوری اسلامی گفتند هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت اسلام بگریزد. در آن لحظات، در آن ساعات آخر بعد از ظهر گرم، شاه می باید با قدرتی قابل ملاحظه مقابله می کرد. باید تصمیم می گرفت. برود همانطور که رعایایش از او می خواهند، یا اینکه خوب عکس العمل نشان دهد. شریف امامی نخست وزیر سراسیمه از او می خواهد کاری بکند. از او می خواهد کمک کند تا وی بتواند جلوی این جنون را بگیرد. ولی شاه غیر مصمم است و نمی تواند تصمیم بگیرد. حقیقت این است که او از چندین ماه پیش در وضع دشواری قرار دارد. آتش سوزی سینما رکس که به گفته مقامات رسمی 377 نفر را به قتل رساند، کشور را منقلب کرده است. این ماجرای غم‌انگیز که در ابتدا از طرف مطبوعات به عنوان کار مذهبی‌های متعصب ذکر می‌شود، در نظر اکثر ایرانی‌ها به عنوان تحریکی در نظر گرفته می‌شود که اگر نه دولت، حداقل پلیس محلی آن را پدید آورده است. اصل و منشأ آتش سوزی روشن نشده، اما ایرانی ها خیلی حدس ها می زنند. 37 دقیقه به طول می انجامد تا پلیس به ماموران آتش نشانی خبر دهد، در حالی که کلانتری در 30 متری سینما قرار دارد. گذشته از این، تحقیق و شهادت های به عمل آمده حکایت از این دارد که درهای سینما توسط پلیس و به دستور رئیس شهربانی بسته شده است. ماموران پلیس 37 دقیقه تمام مانع از آن می شوند مردمی که در خارج از سینما هستند به تماشاگران کمک برسانند. باید اضافه کنیم مخزنهای آتش نشانی نیز خالی بوده و آتش نشانی تصفیه خانه آبادان که بهترین سرویس آتش نشانی خاورمیانه است فقط در آخرین لحظه خبردار شده است. اینها هیچ کدام قطعیتی ایجاد نمی کند ولی برای مخالفان خیلی است. پس از آن هر بار که جوانها درهای بانکی را از جا می کنند فریاد برمی آورند ما می توانستیم درهای سینما رکس آبادان را باز کنیم. در شامگاه 7 سپتامبر پس از 2 تظاهرات بزرگ تهران شاه، وزیران اصلی، فرماندهان ارتش و حافظان قانون اساسی سلطنتی را به دور خود گرد می آورند. درباره راه حل های ممکن بحث می شود. راه حل علی امینی لحظه مورد توجه قرار می گیرد. در پایان کار همگی راه حلی قدیمی که چندین بار در ایران امتحان شده است، راه حل خشن را برمی‌گزینند. شاه از ارتش مدد می‌طلبد. ارتش بود اویسی از عاملان کودتا علیه مصدق، آژودان سابق شاه و فرمانده ژاندارمری به فرمانداری نظامی تهران منصوب می‌شود. حکومت نظامی اعلام می‌کنند و ارتشی که هنوز بخشی از آن وفادار به شاه است، وارد میدان می‌شود. روز بعد جمعه سیاه خواهد شد. حکومت نظامی ساعت 6 بامداد اعلام می شود. بسیاری از کسانی که در میدان ژاله جان خواهند باخت هیچگاه نخواهند دانست که از این ساعت 12 شهر ایران توسط ارتش اداره می شود. آنها رادیوهای خود را روشن نکردند. آنها یقین دارند که خواهند توانست مانند روز پیش در تظاهرات شرکت کنند و حتی با سربازها رفتاری برادرانه داشته باشند. میدان ژاله به عنوان میادگاه در نظر گرفته شده است. زیرا 1 هفته پیش از این جمعه 1 سپتامبر پلیس و ارتش به روی مؤمنانی که از مسجد فاطمیه بیرون می آمدند آتش گشوده بودند و طی آن در حدود 15 نفر به شهادت رسیدند. با وجود خطرهایی که تظاهرات جدید در بر دارد جوانترین علمای تهران از مردم خواستند که خاطره این قربانیان را بزرگ بدارند. در حالی که نخستین اشعه خورشید کوهساران البرز را در افق تهران روشن می کند، زره پوش ها و کامیون های مسلسل دار میدان ژاله را که در شرق شهر قرار دارد اشغال می کنند. تظاهر کنندگان مصمم در کوچه های باریک و خیابان های منتهی به میدان در حرکتند. دسته ای از آنان در 150 متری نظامیان قرار می گیرند. نظامی ها صف بسته با مسلسل های تهدیدگر و ماسک های سیاه تصویر وحشت مجسم هستند. تظاهر کنندگان پیش می آیند. ماموران پلیس نخستین نارنجک گاز اشکاور را پرتاب می کنند. مردم به کوچه ها پناه می برند. ساعت 8:15 است. در این هنگام صدای محکم از بلندگو خبر می دهد که حکومت نظامی است، متفرق شوید. تظاهر کنندگان جواب می دهند شاه قاتل. رگباری شلیک می شود. جوانها لاستیک و روزنامه آتش می زنند. تیراندازی اوج می‌گیرد، اما مردم پیش می‌آیند. صفوف نظامی‌ها به نوبه خود فشرده می‌شوند. در 30 متری یکدیگرند. سربازها مجهزند، اما تظاهرکننده‌ها دست خالی. مقابله غم‌انگیز است. ساعت 9:15 شلیک دیگر به طور مستقیم صورت می‌گیرد و شلیک‌های دیگر شروع می‌شود. جمعه سیاه تهران آغاز شده است. 30 تا 40 پیکر پاره پاره میدان را می‌پوشاند. زخمی ها خود را روی زمین می کشند. فرستاده فیگارو که خود در میان تیراندازی گرفتار شده این صحنه را جوخه اعدام خوانده است. تیراندازی به طور پراکنده و نامنظم ادامه می یابد. کوچه های باریک اطراف میدان پر از تنین ناله ها و فریاد های دردناک است. زنی در پای دیواری به صورت خود چنگ می کشد. پدری سرش را به دیوار می کوبد و در مرگ پسرش زاری می کند. زنی فریاد می زند: خدایا ببین با ملت چه می کنند. یک زن دیگر با چشمای سرخ می گوید: می بینید؟ این دموکراسی و آزادی اینهاست. کاری که اینها بلدند فقط کشتن است. روش دولت شاهنشاهی چندان تغییری نکرده است. دولتهایش هر بار که هستی خود را در معرض خطر می‌بینند به خونریزی باز می‌گردند. آنچه شاه اهدا می‌کند نشانه عظمت نیست، اعتراف به ضعف است. شلیک‌های میدان ژاله در آن سفیددم روز جمعه تصمیم هولناک رژیم را آشکار کرده است. در ساعت 10 ارتش خیابان‌های اصلی را در اختیار دارد و تظاهرکنندگان در زوایای کوچه‌های بیشمار اطراف میدان گرد آمدند. پرشورترین افراد می‌دوند، از عرض خیابان می‌گذرند و فریاد می‌زنند: شاه قاتل. سربازها زانو به زمین زده با آتشی پیاپی و فراوان پاسخ می‌دهند. چند نفر شهید شدند؟ چه کسی می‌تواند سر برگرداند و شهیدان را شماره کند؟ فقط رفت آمد آمبولانس های آژیرکش اجازه می دهد دامنه ماجرای غم‌انگیز تخمین زده شود. از هر طرف گلوله‌ای شلیک می شود. هیچ کس نمی داند که این گلوله های خوفناک از کجا می آیند. سربازها از ترس مخفی شده اند و شلیک می کنند. هر کس که تیر می خورد اغلب اوقات سربازی را که او را هدف قرار داده است نمی بیند. بسیاری پیکرها بر اثر گلوله هایی که چون نارنجک پخش می شوند پاره پاره شدند. میدان ژاله تغییر نام می‌دهد، می‌شود میدان شهدا. در خیابان‌های دیگر تهران جوان‌ها با هر چه دارند که عملاً چیزی به جز شهامتشان نیست به مبارزه ادامه می‌دهند. آنها لاستیک آتش می‌زنند تا خود را در دود مخفی کنند. راه‌ها را می‌بندند. هر چرا که بتواند مانعی در پیشروی نظامی‌ها باشد توده می‌کنند. همه جا را سنگربندی کردند. در 50 متری ارتش نابرابری حیرت‌آوری است. مردم تهران هر چرا که بتواند به عنوان نماد قدرت تجسم بخش جامعه مصرف در نظر گرفته شود به خاکستر مبدل کردند. در شهرهای دیگر هم شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، همه جا مردم به نمادهای شاهنشاهی حمله می کنند. به بانک ها حمله می شود. مردم انتقام خود را از بانک ها، حتی از کوچکترین شعبه هایشان و نیز از سینما ها می گیرند. تانک ها در خیابان های ویران شلیک می کنند. تیراندازی در میدان ژاله و اطراف آن هنوز متوقف نشده است. در جمعه سیاه چند نفر شهید شدند. دولت تعداد 56 نفر را تایید می کند و بعد شمارش‌هایش را بالا می برد تا به تقریباً 180 نفر می رسد. اما مردم می گویند حداقل در آن روز 4000 نفر شهید شدند. تمام خیابان‌های تهران به خصوص خیابان‌های جنوب آتش مسلسل‌ها را آزمودند و شهید بسیار دادند. ماجرای میدان ژاله شهر به شهر در ایران تأثیر می‌گذارد و شهدای جمعه سیاه پرچمداران جنگی بزرگ علیه شاه می‌شوند. از این پس ایرانیان خودشان تاریخ خود را می‌سازند. از سالها پیش مطبوعات یگانه نقشی که داشتند این بود که به دور یک شخص واحد یعنی شاه حاله‌ای بکشند. حتی هیچ یک از گویندگان تلویزیون نمی‌توانست سخن براند مگر اینکه 8 تا 10 بار نام شاهنشاه آریامهر را بر زبان بیاورد. پس از گشتار میدان ژاله انقلاب راویان خود را یافته است. خبرها شهر به شهر، مسجد به مسجد کشور را طی می‌کنند تا سرگذشت نبرد ملتی دست خالی با مستبدی خونخوار را بسازند. بهشت زهرا میادگاه خانواده شهدای میدان ژاله می‌شود. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب ایران انقلاب به نام خدا اثر کلر بریل و پیر بلانشه با ترجمه قاسم صمدی تقدیم حضورتان شد. امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب.